بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته انتهای بحث از ادله صحیح ها سخن گفتیم و اشاره کردیم به اینکه در میان ادله اقامه شده بر مبنای صحیح دو دلیل مهمترین ادله اونها هست و ضمناً مورد نقاش هایی هم واقع شده. اولین دلیلی که اونها اقامه کرده بودند تبادر بود، به این معنا که ما وقتی لفظ صلات رو میشنویم اون معنایی که به ذهنمون متبادر میشه نماز صحیحه. در تبیین دلیل اول مرحوم آقای آخوند گفتن که این منافاتی نداره با اینکه ما قبلا گفتیم معنای صلات یه معنای مجمله. باز از زبان مرحوم اصفهانی بیان بکنیم، منافات نداره با اینکه گفتیم یک عمل مبهمه. چرا؟ برای اینکه اجمال اینها به واسطه اینه که با عوارضشون شناخته میشن، خودشون معلوم نیستند. یک گوهر ناشناخته است که با عوارض شناخته میشه و از طرفی منافات نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره به عوارض شناخته میشه، عوارض مبین اونها هستند. دلیل دومشون صحت سلب بود. میگفتن شما میتونید بگید کاری که اجزاء نداره یا کاری که شرایط رو نداره لیس به صلاتن، میتونید بگید هاذهی لیس به صلاتن، این نماز نیست، این کاری که شما کردی این صلات نیست. لیست این مقدارا کاف ابند. خب بعد میگفتن البته بل دقه و بل عنایه، به دقه میشه گفت این صلات نیست، اگرچه ممکنه بالعنایه و مجازن بشه گفت به نماز فاسد نماز. در این باره گفتیم که این همین دو دلیل رو اعمی ها هم اقامه کردند و در مرحله دوم هم گفتیم اساسا تبادر و صحت سلب از امور وجدانی شخصی هند. بسیار هم دلیل خوبی است برای اینکه شما در دلت اطمینان پیدا کنی، اما اینکه از این دلیل بتوانی اقناع طرف مقابل بکنی تنها شرطش وقتی است که او هم براش تبادر حاصل شده باشه. بنده میگم آقا تبادر نزد من این گونه است، او هم باید تبادر نزد او باشه. البته اینجا این نکته رو اشاره کنیم که ما یه تبادر اندل عالم و اند عرف هم داشت که اونم طبیعتاً اینه که ممکنه اعمی ها بگن ما رفتیم پرسیدیم مردم اعم میگن، صحیح ها میگن ما رفتیم پرسیدیم مردم صحیح میگن. حالا در این باره بیشتر صحبت میکنم. ضمن اینکه درباره اینکه ایشون میگن بل مداقه میشه گفت این صلات نیست، دقیقاً ممکنه اینو عکسش رو جواب بدیم به ایشون، بگیم اتفاقا اگر عرفن میگن هاذا لیس هاذهی لیست به صلاتن، این نماز نیست، این بالعنایه دارن میگن و الا به دقیقه صلات هست. چون ما وقتی رجوع میکنیم به عرف میبینیم همیشه گفت آقا نماز بی ولای او این اصلا نماز نیست، همیشه گفت آقا نماز هست، هم میگن هست هم میگن نیست. حالا کدومش دقت کدوم عنایته بستگی مبنای شما داره. عرفن میگن آقا رفتیم واسدادیم، آقا اینا اومدن واسدادن نماز خوندن میگن، قلب دقت هم ممکنه بگن. از اون برم یکی ممکنه بگه نه خیر، اینی که میگن نماز خوندن نماز بالعنایه است، مجازن میگن نماز ولی نماز نیست. خلاصه طرفین قضیه قابل گفتن، قابل بحث صراحت هم نیست. حضرت امام رحمت الله علیه ایشون بر این دو دلیل اشکال کردند، هم بر تبادر صحیحی ها هم بر صحت سلب. امرو در قسمت اول بحث اشکالات امام رو ببینیم. ایشون میگن که اولا هم صحیحی ها هم اعمی ها بر مدعای خودشون به تبادر و صحت سلب تمسک کرد. عمده دلیل هر دو هم همین تبادره، لکن ما میگیم صحیحی ها نمیتونن ادعای تبادر کنن. چرا؟ به خاطر اینکه تبادر، اینو خوب عواسه جمع ببینید، فرمایش ایشون نکته ظریف و دقیقی داره. تبادر یعنی اینکه یک معنای به ذهن شما میاد، معناش یعنی انسباق ال از ذهن. آیون صحیحا مدعی بودند که ما اون ذات عمل رو نمیشناسیم، ذات عمل برای ما مبهمه. مرحوم آشبم دوسن میگفت عملون مبهم، مرحوم آقای آخوند میگفتش که یک ذات ناشناخته است. فرقشون هم گفتیم، آشبم دوسن مرکب میدونست، مرحوم آقای آخوند بسیط. این یکی از فرقاش بود. خب آیون سعیه ها، شما ذات عمل رو مبهم میدونید، پس وقتی لغت رو به شما میگیم چی به ذهنتون متبادر میشه؟ سوال اینجاست. دقت کنیم، ما یک عوارض وجود داریم یا لوازم وجود یا لوازم ماهیت. مثلا لازمه ماهیت انسان امکانه، لازمه ماهیت اربعه زوجیته، لازمه ماهیت انسان ذهنه. اما اینی که این شیء لازمه ماهیت این آهن اینه که اگه بخوره به کلت میشکنه نیست، به کله شکاندن لازمه وجود آهنه. آهن در حیث ماهیت چیزی نمیشکنه، اونی که میشکونه وجودش. یک لوازم ماهیت داریم یه لوازم وجود. لازمه وجود انسان اینه که جا میگیره، زمان داره، مکان داره، اشغال فضا میکنه، میراییه. اینا لازمه ماهیت انسان نیست. حیوان ناطق به ماه و حیوان ناطق از حیث ماهیت لازمه ای به عنوان اینکه فضایی رو اشغال میکنه نداره. اینا لازمه وجودش. لازمه وجود آتش سوزاندنه، ماهیت آتش چیزی رو نمیسوزونه. برای اینم که بفهمید درست کدوم لازمه وجود کدوم لازمه ماهیت، ببینید آیا این ماهیت به وجود ذهنی اگه موجود میشه اینا رو داره یا نه. ماهیت زوجی اربعه در وجود ذهنی هم زوجه، اما ماهیت آتش در وجود ذهنی نمی سوزونه، چون ماهیت به دو وجود موجود میشه، وجودون ذهنی وجودون خارجی. ماهیت اگه لازمه لازمه ماهیت باشه، هر جا که آمد باید لازمه رو به خودش ببره. اگه سوال کردن ازتون آقا این لازمه ماهیتی یا لازمه وجود، ببین تو وجود ذهنی هم این ماهیت این لازمه رو داره یا نداره، یکی از علائمشه. امکان، بله آقا انسان ذهنی من هم ممکن الوجوده، پس لازمه چیشه؟ ماهیتشه. انسان ذهنی من هم زاهکه، اما تو مسئله مناقشه نکنیم، اما وجود انسان جا میگیره، لذا انسان اگه به ذهن من آمد جا نمیگیره، ولی کله بنده باید بشه اندازه کوه ابو قبیس. خب امام میفرمایند از نظر رتبی شما اول باید شیء رو تصور کنید، مثلا اول ما آتش رو تصور میکنیم، بعد از تصور معنا منتقل میشیم به لوازم ماهیت، بعد از لوازم ماهیت منتقل میشیم به لوازم وجود، بعضی وقتا هم حتی به لوازم اتفاقی وجود هم منتقل میشیم. مثلا حضرت عالی یک اسدی دیدی، شیر، شیر چشم آبی، رفته بودی باغ وحش، یک دونه اسد آوردن غیر اون اسدی که گفت یا اسد الله خذ عدو الله، این اسد اتفاقا اومد جلوی حضرت عالی یه نگاه بهت کرد، شما هم به چشش نگاه کردی دیدی و چه چشای آبی داره. این همه اسدا که چشمشون آبی نیست، این شیره چشمش آبی بوده، ولی یه زیسته دیگه شون چشمشون فرض کن میشی. خب ما اول که میگید اسد، اولا ما ماهیت و اون ذات اسد، ذات ایوان مفترس از لفظ به ذهنمون، بعد انتقال پیدا میکنیم به لوازم ماهیت، مثل فرض بفرمایید که هر لازمه ای که داره، افتراسش، مثل امکانش، بعد منتقل میشیم به لوازم وجودی که همه اسدهای عالم دارن، مثلا فرض کن یال، یال داره، کوپال داره، بعد بعضا منتقل میشیم به همون رنگ چشم آبی، لوازم اتفاقی. سخن حضرت امام اینه که میگه آقا عوارض در مرحله بعد، اول باید ذات معنا به ذهن بیاد، بعد لوازم ماهیت، بعد لوازم قطعیه وجود، بعد لوازم اتفاقیه. خب حالا در صحیحی ها چی باید بگن؟ صحیحی ها ذات نامعلومه، مجهوله، لوازم ماهیت ذات مجهوله، اونی که براشون معلومه لوازم وجود صلاته، یعنی نهی عن الفحشاء والمنکر، چون نهی عن الفحشاء که لازمه ماهیت صلات نیست، اگه هزاری هم در کله مبارک صلات به جا بیاوری نهی عن الفحشا نمی کنه، باید باشی وضو بگیری دو رکعت نماز بخونی. پس آقایون صحیحی ها شما میگید اول ذات نمیشه، لوازم ماهیت نمیشه، لوازم وجود رو میفهمیم. خب وقتی ذاتش نباشه چجور به لوازم وجود منتقل میشی؟ فهم لوازم وجود متوقف بر اینه که ذاتی باشه که انتقال پیدا کنی. از طرفی شما میگید فهم ذات متوقف بر فهم لوازم وجوده. لذا فرمایش امام در این باره اینه. عبارت امام رو ببینیم: اذا عرفت ذلک فقط تمسک کل من الصحیحیه والعمی به تبادر و غیر تبادر ول عمده هو تبادر. صفحه چند شیخونا؟ 292 صدر صفحان. لکن دعواه یعنی ادعای تبادر لصحیح محل و اشکاله. چرا؟ لأن معنا تبادر هو فهم معنا از لفظ، ولا يمكن ان يتبادر من اللفظ امری زائد از موضوع له. حالا میخواد لوازم ذهنیه باشه که لوازم ماهیت بشن، او خارجیه باشه لوازم معنا. چرا؟ لعدم کونها معنا، چون لوازم که معنای موضوع له نیستن. نه بعد تبادر نفس المعنا ینتقل ذهن به لوازم و لوازم لوازم. بعد میگن وقد ینتقل 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 وقد ینتقل الذهن به واسطه جهات یا انس ذهنی، میاد از معنا به مصادیق و لوازم وجودیه او هم منتقل میشه، بلکه به عوارض اتفاقیه هم احیانا مثل چشم آبی اسد باغ وحش مثلا قوم، حالا اگه قوم باغ وحش بعدن درست کنن. فاذا کان الموضوع له للفظ صلات مثلا ماهیت بسیطه مجهوله، اینجا دقت کنیم. سابقا یه نکته رو همجا تو پرانتز بگم، این عبارت پیداست نویسنده فارس، در این که اگر عربا بودن یه بار عبارت عربی رو خوندیم دیگه للفظ نمیذاش، میگفت فاذا کان الموضوع له اللفظ الصلات، یعنی چیزی که لفظ صلات براش وضع شده، چون ما موضوع له رو مستقل میگرفتیم. از این جهت فهمیدیم قبلا عبارت عرب ها رو که میخوندیم الموضوع له الصلات مینوشتن. مرحوم آقای استبد و صاحب حکیم اینو نوشته بود که یه دفعه همینجا بهش اشکال کردیم، بعد معلوم شد نه حق با او بوده حق با ما نبوده، عبارت عربیش اون درسته. حالا اینم عربی فارسی شده، یکی از هزار تا عربی بهتره. فاذا کان الموضوع له لفظ الصلات مثلا ماهیت بسیطه مجهول باشه الا وضع رو شما میگید چیه؟ ماهیت بسیطه مجهولهی که الا به بعض عناوین المتأخرت عن الموضوع له جهل داریم، مگه به بعضی، این الا استثنایی از مجهوله، جز از بعضی از عوارضی که بعدن اونم عوارض وجودن از همه جهت مجهوله. مثل چی؟ ناهی عن الفحشا، معراج مؤمن، غیره. ما خب فلابد دل المدعی تبادره، کسی که ادعای تبادر میکنه باید ادعا کنه ان یدعی تبادر نفس معنا رو از لفظ مقدمن علا فهم تلکل عناوین، باید بگه من اول ذاتو میفهمم، بعد لوازم ماهیت، بعد لوازم وجود. حالا سواء کانتون عناوین من لوازم ماهیت باشن یا لوازم وجود. کما هو الحق، بعد تو پرانتز این کما هو الحق پرانتزه که آقا نهی عن الفحشا لوازم وجوده یا لوازم ماهیت، امام میگن لوازم وجوده. کما هو الحق فان النهی عن الفحشا و غیر این مثل معراج مؤمن من ما ذکر اینا لیس من لوازم ماهیتن بالبداهه، ولا یمکن ان یکون من آثار نفس صلات باشن. چرا؟ بخاطر اینکه صلات ذهنی لعدم کونها منشأ للاثر، اونی که اثر داره وجود خارجی صلاته و انما تلک الاثار من وجودها الخارجی کما ان الصحه و فساد از عوارض خارجی است. یعنی چی؟ یعنی از عوارض وجوده، پرانتز بسته. خب پس کسی که آقا صحیحیه میگه من اول ذاتو میفهمم، بعد لوازم، بعد عوارض، در حالی که ذات مجهوله. پس باید اول عوارض رو بفهمه. اگه عوارض رو اول میفهمی تا ذات نباشه عوارض به ذهن نمیاد. و این ازن یکون انتقال ذهن من لفظ صلات به ذات موضوع له اولا به مصادیق، دومن اونم کی از ذات به مصادیق میرسیم؟ وقتی که ذهن انس داشته باشه. بعد برسیم در مرحله سوم به صحت، اونم به واسطه ارتکاز عقلایی. و کذا الی تلک العناوین، عناوین دیگه چیان؟ همین فحشا، نهی عن الفحشا و اینا، اونم تازه بعد از این که شارع اونها رو تعریف کرد در رتبه متأخره یا در آن متأخر. تأخر از چی؟ از تبادر المعنا الموضوع له. پس ابتدا باید موضوع له باشه بعد عوارض بیان، در حالی که شما میگید اول عوارض بعد موضوع له. فلا یمکن ان تکون تلک العناوین، یعنی ناهی عن الفحشا معراج مؤمن، مطلقا معرف برای معنایی باشن. چرا؟ لتسهیه تبادر، لتأخر معرفتا لمعنا لتسهیه تبادر. نمیتونن اینها تعریف بکنن معنایی رو. نه بعد خوندیم فلا یمکن ان تکون این عناوین مطلقا، در حالی که معرفتا للمعنا هستن نمیتونن تصحیح کنن تبادر رو. لتأخر رتبه این عناوین یه مرتبه، اگه گفتید اول ذات بعد عوارض مطلقا، اگه گفتید اول ذات بعد عوارض ماهیت بعد عوارض وجود، به رتبته این انهو یعنی از ذات. فهین ازن باقی میماند موضوع له مجهول الانوان و الحقیقه فی وعاء تبادر، فلا یمکن تبادر المجهول المطلق. محصل فرمایش امام معلوم. خب داشتن میگفتن چه بسا اونام به ذهن میاد، حالا الان در مقام بحث صلات ما عوارض اتفاقی کاری نداریم، در این باره گفتنیست. به نظر میرسه میشه خدمت ایشون عرض کرد که درسته که شما میگید فهم معنا، فهم عوارض گاهی متعقبه و رتبتن از فهم ذات متأخره، اما اینجور نیست که ما بگیم باید همیشه وقتی میخواییم فهم یک معنا کنیم ذات متقدم از عوارضش باشه. اون مثال معروفمون رو یادمون بیاد تا مثال دومو بزنیم. مثال معروفمون چی بود؟ یه چاهی بود، یه سنگی که مینداختیم ته چاه، شیر میومد صدا، صدای بلبل، یه بلبل خاص. ما اسم اون شیئی که ته چاه رو گذاشتیم الف، اسم صدا رو نذاشتیم، اسم سنگ رو نذاشتیم. شما از این به بعد میگی آقا چه کار کنیم؟ میگی آقا برو بریم یه سری به بلبل بزنیم، یه سری به الف بزنیم. حالا به محض این که من میگم الف، شما چیزی به ذهنت میاد یا نه؟ بله. چی به ذهنت میاد؟ اونی که صدای بلبل میده. این که باید حتما در مرحله اول ذات باشد بعد در مرحله دوم ینتقل و ذهن به مطلب بعدی، هم که چیزی معلوم نیست. اینجور نیست که ما بگیم قطعا اینها باید در مرتبه بعد باشند. نه، چه بسا شما میتوانید اینها رو هم رتبه با هم تصور کنید. یه مثال دیگه بزنم حواسه من. یکی از مواردی که در تاریخ بسیار آدم کشته و من جملته بو علی سینا، یه مرضی بوده به نام قولنج. این ربطی قولنج خودمون ندارن که میگن آقا بی قولنج تو بگیریم، بعدم یه فشار بدن ترق کمر صدا میکنه، خیلی هم منشته، طرف هم فکر میکنه حالا از ساعتم شکافته. قولنج یه مرضیه، برید الانده خدا رم باز بکنید ببینید قولنج چیه. میگن یه عارضه‌ای بوده در داخل شکم، به شدت درد داشته و باعث مرگم میشده، کارش هم نمیشده کرد. به محض اینکه طرف قولنج میکرده دیگه مرحمت عالی زیاد. نه این قولنج الان نیم، مال زمان تیغ علی شاست، الان وارد نیست، مال زمان های قدیم ها بو علی سیناست. این امروز اومدن تطبیقش کردن، گفتن آپاندیسه. یعنی امروزی ها بعد از 1400 سال، بلکه بعد 5000 سال، چون قبل اسلام هم این مرض بوده، اینو اومدن انتباه کردن، گفتن اینی که ظاهرن پدید می اومده آپاندیسه. یه عده دیگه هم گفتن نه اینا کلن مثل پیش خوردن روده، آپاندیس، همه امراض، هر مرضی که تو دل طرف پیدا می شده و به مرگ می انجامیده می گفتن قولنج داره. تیمور لنگ اونم تو تاریخ داره ظاهرن به همین مرض مرده تو 80 سالگی. خب تیمور خیلی جهانگشای بزرگیست، یعنی شاید ربع مسکون رو نصفش رو گرفته و بسیارم ضمناً فقه و اینا هم بلد بوده. یعنی میگن مثلا قرآن رو از سر به ته میخونده، ابتداش هم راهزن بوده، حالا قصه ها داره، همه فن حریف بوده. این آقایی که اینقدر متده، خودش رو هم رأس مئه میگفته، میگفته من از کسایی هستم که رأس مئه. یه روایتی پیامبر داره که در رأس هر صد سال خدا یک نفر رو میفرسته که او احیاء دین میکنه. سنیا به این مجدد رأس مئه خیلی اعتقاد دارن، میگنم کی مثلا مجدد رأس مئه است، میگن در هر صد سال یک نفر میاد که این مجدد رأس مئه است، دین رو لایزال چکار میکنه؟ احیا میکنه. یه روایت نبوی دارن، این روایت رو میگن، من نمیدونم حالا ما هم داریم یا نداریم، نگاه نکردم. آ نفهمیدم چی شد. خب حالا گوش کنیم، قصه نگی. آقای تیمور لنگ که مجدد رسمه است، چون در زمان با شیعه هم خیلی جنگیده و شیعه خیلی کشته و احیاگر مکتب حنفی بوده و اینها، ایشون در سن 80 سالگی 90 سالگی مسن بوده خیلی، را میفته به سمت هند که بره اونجا فتوحات. یکو دنگش میگیره میگه آقا چادر بزنید، جار تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ در حقیقت تیموریه دیگه مال جوینی. این میگه میل مبارک به شرب خمر تعلق گرفت، سه روز یه کله میخوره میمیره. بعد میگن به قولنج مرده، یعنی زیاد خورده، علال قاعده قولنج کرد. خب حالا سوال ما اینه، این قولنج ذاتش معلوم بوده در طول تاریخ؟ نه، ولی مردم ازش چی نمیفهمیدن؟ حتما میفهمیدن. به چه نه میفهمیدن؟ به معنای عوارضش. شما بالاتر از این قریب به اتفاق واژه ها به عوارض شناخته میشه. در نتیجه ما این که بگیم اول ذات بعد عوارض ماهیت، اصلا عوارض ماهیت امکان ممکن الوجود و یک نفر از لفظ به تبادر به ذهنش پیدا نمیکنه، حتی مدرسین فلسفه. بعد عوارض وجود، این که رتبه بندی بکنیم، همه اینا درسته، اما در انتقال به ذهن هیچ لزومی نداره اینا بر هم مترتب باشن، بتونن همزمان مترتب بشن. خب این نکته اول. حضرت امام اشکالی دارن به صحت سلب. پس مطلبی که ما عرض کردیم دیگه، حالا اینو ردشیم بریم چون قصه هم درشم زیاد گفتیم، در رابطه با صحت سلب امام میفرمایند که اینی که شما میگید حواسا، اینی که شما میگید این کار خاص صلات نیست، مرادتون از صلات چیه؟ اگه میگید این کار خاص صلات نیست، مرادتون صلات همون عمل مجهوله آقایون صحیحی ها، همون مجهول است. اگه میگید این عمل خاص صلات نیست، یعنی همون عمل مجهوله نیست، مجهوله که نمیشه سلبش کرد. مجهول به ما هو مجهول، نمیتونید حملش کنید، نمیتونید سلبش کنید. فلاسفه دارن که المعدوم المطلق لا یخبر عن، اصلا خبر نمیشه ازش. اگه میگید مراد من از صلات، صلاتی که ناهی عن الفحشاء است، اینو میگید، یعنی میگید این عمل خاص صلاتی که ناهی عن الفحشاء است نیست. خب این که مصادره مطلوبه، چون صلاتی که ناهی عن الفحشاء است یعنی صلات صحیح، خب معلومه این عمل خاص صلات صحیح نیست. در نتیجه صحت سلب شما یا اصلا لا یمکن، اگر اون معنایی که از صلات مد نظر تو صحیح است مجهول مطلق باشه. اگر میگید نه، اون معنایی که از صلات در ذهن منه صلات است به قید ناهی عن الفحشاء، یعنی صلات است به قید صحت، خب داره میگه این عمل خاص صلات صحیح نیست. خب درسته، اما که میگه صلات نیست، ببینید عبارت شما و مما ذکرنا یتزه اشکال بر صحت سلب عن الفاسده، لان المدعا اما صحت سلب معناست مع معرفیتهی، مع معرفیتهی به تلک العناوین المتأخرات وجودن و علمن. یعنی میگید صلات ناهی عن الفحشاء اولا، یا میگید نه همون ذات مجهول. دو حالت داره، وقتی میگید این عمل خاص ذات مجهول نیست که این غلطه، چجور میخوای حمل کنی؟ کلاهما باطل، اما ثانی فواضح. چرا؟ لأن سلب معنای مجهول مما لا محصل له، میگی این معنای مجهول نیست، یعنی چی؟ اما اگه میگید نه مراد من از صلات یعنی صلات صحیح نیست، و اما الاول فمصادرتون، لأن مرجع صحت سلب ما و معراج المؤمن الملازم لصحت الفعلیه، اینکه شما میگید این کار ما و معراج المؤمن نیست، یعنی چی؟ یعنی این کار صحت فعلی ندارد. این برمیگرده به اینکه صحت سلب صلات صحیحه عن الفاسده. گوره را خورد و گفت ترش است، شیره را خورد و گفت شیرین است. این در حقیقت داره میگید این کار من صلات صحیح نیست، خب معلومه و هو امر واضح. لکن لا تدل علی ان المسمى هو الصحیح، این دلالت نمیکنه بر اینکه موضوع له نماز صحیحه. لذا فسلب نفس المعنا بما هو هو، یعنی بدون معرفیت غیر ممکن. چرا؟ للجهل به. و سلب المعنا به معرفیت حاصل عناوین غیر مفید، فایده نداره. فانها معرفات للصحیح. در این باره عرض میکنیم که
اینها معرفات صحیح،
گوش کنیم، در این باره به نظر میرسه سخن کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در صحت سلب ما اصلا کاری نداریم به اینکه صلات با کدوم معناش، ما به معناه المرتکز سلبش میکنیم. یعنی اگر توانستیم بگیم هازا لیس صلاتون، معلوم میشه این از مصادیق نیست. اینی که شما بگید کدوم معنای صلات رو دارید سلب میکنید، معنای به قید صحت یا معنای قید صحت، ایش کدوم؟ ایش کدوم؟ ما میگیم ارائه میدیم به عرف، عرف به ما هو المرتکز فی ذهنه چی چیه؟ اونی که یرتکز فی ذهنه چیه؟ اونی که مرتکز در ذهن عرف است همونو سلب میکنیم. اگه شد قطعا این مصداق مصداق صلات نیست. یه مثال ساده بزنم، شما میخواید ببینید آیا ب به یک شیئی که سبک خاصی باشه میگن لیوان یا نه. میرید به عرف ارائه میدید، میگید آقا میشه گفت هازا لیس و لیوان؟ عرف اصلا کاری نداره معنای لیوان چیه، رجوع میکنه به ارتکاز خودش. اگه تونست گفت بله این لیوان نیست، معلوم میشه این از مصادیق لیوان نیست. اما اگه گفت نه عدم صحت سلب، گفت نه نمیشه گفت این لیوان نیست، این لیوان. ما نمیایم اصلا معنا رو باز شکافی کنیم بگیم کدومو دارید سلب میکنید یا سلب نمیکنید. تحلیل اگه بکنید که صحت سلب نیست، صحت سلب یه امر ارتکازی عرفی است. اما والذی یسحل الخطب به قول حضرات آقایون، این که اگه خاطر مبارک باشه، ما طبق مبنای خودمون که ابتدا گفتیم نه تبادر و نه صحت سلب رو از علائم حقیقت ندانستیم، لذا این بحث به طرفی ها هیچ دخالتی در بحث ما و علامیتی بر ما نمیتواند داشته باشه. سومین علامت آقا چیه؟ سومین دلیل صحیحی ها، اینو بگم که مطالعه کنید فردا روش منبر ببین. این که خوبه، این بحث راحتی هم هست، پرفایده هم هست، این که آقا ما در روایات بسیار داریم جاهایی که الفاظ به کار رفته قطعا مراد صحیحه. اینی که گفته از صوم جنت من النار، این صوم صحیحه یا فاسده؟ قطعا صحیح. اینی که گفته از صلات و عمود الدین، صحیحه یا فاسده؟ قطعا صحیح. این که گفته لا صلات الا به فاتحه الكتاب، صلات صحیحه یا فاسده؟ صحیحه، چون نماز فاسد که بی فاتحه میشه نماز. پس در لسان شارع یستعمل لفظ صلات، صوم، عبادات دیگر و یراد منها چی چی؟ صحیح. خب یه نفر بیاد بگه آقا استعمال دیگه، استعمال اهم از حقیقت و مجازه. ایشون میگه خب این که قطعا استعمال شده در معنای صحیح، قرینم که ما نداریم، اصل حقیقته، اصل حقیقت. حالا اونو میرسی، اونو میرسی. از اون برم مواردی داریم تو ادله اعمی ها داریم که مواردی که استعمال شده الفاظ در معنای اعمی. این محصل دلیل سوم، یک مطالعه بفرمایید انشالله فردا.